خدمتتون که عرض بشه، این چهار دیدگاه کلی در مسائل کودتای 28 مرداد به مسائل تزبان مطرح است.
بله.
این چهار تیف از نظر رویکرد ماجرای 28 مرداد تا حد زیادی دوتا دوتا به هم نزدیکن، یعنی در سقوط حکومت مصدق به دیدگاه تیف سلطنت طلب به مذهبی هم نزدیکترند در مقابل دیدگاه چپ، چپ اصلاح شده و تجدید نظر طلب با دیدگاه جمعی و ملی گراها نزدیک. این کارم داره میکنه.
بله بله.
بعد صحبت حالا نقطه اینجاست که این تقسیم بندی، هر تقسیم بندی که ما میکنیم باید مشخص از چارچوب طبقاتی و ایدئولوژی که اون نیروها بیرون بیاد و دلائل مشخص تاریخی رو در زمان خاص خود نشان بدهد، به اینکه چرا این نهضت اصلا شده است، این رو نشون بده که ما بتونیم تقسیم بندی کنیم. همینطوری که نمیدیم بریم تیروی تقسیم بندی کنیم که تقسیم بندی اینجوری می کنیم تو شماییست دیگه، ها تو زمانی مثلا این تیتری همینطور تقسیم بندی
کنیم.
بله ایشون میگه که کد میکنم، البته میگه که یه دیگه سلطنت طلب میگوید در واقع کودتای صورت نگیره، ها اینه که نمیتونه دیگه کتمان بکنه دیگه، همین حرف میزنه دیگه، ها بلکه از ادامه کار یک حکومت غیر قانونی ممانعت کرد. اینا هم کد میذاره، ها کوتیشن میذاره.
بله.
بگه که اونا فکر میکنن این نظر خودش هم به اصطلاح میشه.
بله.
یعنی حکومت غیر قانونی بود دولت
مصدق.
خیلی جالب.
بله خیلی جالب.
بله. این دیدگاه است که جریان سلطنت طلب بعد از مذهبی ها از آن حمایت میکنن، این هم که نمیتونه بگه چون اونا هم کار میکنن دیگه در جمهوری اسلامی، این هم میگه.
بله.
میره در حقیقت چیکار میکنه، چارچوب مشخصی که اونا میخوان با زبان این فرض عجیب غریب صحبت کنن لانسه میکنه.
بله
خدمتتون
بله.
که عرض کنم بعدا میاد میگه تو همین پاراگراف کد میکنم، اینها دیدگاه های مشخص و واضحی هستند که مواضع را مشخص میکنن.
بله.
در این میان بحثی که من به عنوان یک سند پژوه تاریخ نگاه دارم این است که حکومت دکتر مصدق را نباید از 25 تا 28 مرداد نگاه کرد، همش باید نگاه کرد. اینجا میاد چیکار میکنه، یه حقیقت رو میگه، ها که این حقیقت قصدش این نیست که بگه توی سه روزه نباید مصدق آنالیز کرد،
ولی
بله که بخواد یه چیزی رو پنهان بکنه، ها یعنی شرارت خود رو در خاطر خواهم گفت که چه شرارتی میکنه پنهان بکنه، این حرف رو میزنه.
بله.
بعد خودش سند پژوه نشون میده، ها این کلمات خیلی جالب درست
بله میزنه. خیلی تاریخ
سند پژوه. بله. کسی که میگه که من چیکار کردم، میگه این دیدگاه‌های مشخص و واضحی هستند، شما اینا رو همینطور گفتید، منی که چند سال توی کار استوخود کردن نفهمیدم شما چی گفتید، معنی چی گفتید، اصلا چی بود فرق اینها، اساسا این فرق مشخص بود یا شما پانورامیک یعنی همینطوری کلگویی کردید؟
پیدا کنید پرتقال فروش را. بله
بفرمایید.
بله میگم در واقع پیدا کنید پرتقال فروش را،
این همین هست. بله. عملا همین هست حضورتون که اصلا بعد میاد این خیلی جالبه، بعد اینو حتما بخونم که بتونم بگم، میگه که کدش میکنم تمون صفحه اولش هست، میگه حکومت دکتر مصدق یک حکومت تقریبا 27 ماه هست، از اوائل 1003 ایجاد شده و همتون میگه و میگه و میگه تا میرسه و مشکلات زیادی هم ایجاد شده. خب این بچه کلاس دوم ابتدایی هم اگه داشت ببرسید شاید همین حرف رو بزنه، ولی این حقیقتی رو نه هیچ چیز رو نشون نمیده، خیلی حکومت ها با مشکلات مواجه میشن. خب چه چی؟ بعد میگه لذا، ها نتیجه میخواد بگیره.
بله.
صفحه دومش هست کد میکن، لذا اختلافات بین شاه و مصدق منحصر به چند روز آخر نبود، میخواد میگه که چند روز نبود که بپوشونه مسئله اختلافات رو که بگه اختلاف بین شاه بود و مصدق.
بله دقیقا
این خیلی حرف هست.
بله.
که دو نفر بیان اختلاف داشته باشن تو این همه ماجرای عظیمی که مردم ایران این همه بالا پایین شدن، که در حقیقت این همه پشتبند مشروطه مسئله ملی کردن نفت در ایران در جریان قرار گرفت. این خیلی جالب هست که آدم سند پژوه نمیدونم تاریخ نگار بخواد این حرف رو بزنه.
بله.
آه یه آدم لاعبالی این حرف.
بله دقیقا در همون حد تو قواره است.
از نظر قانونی میگه، ادامه میدم، ایشون میگه از نظر قانونی کاری که شاه در عزل مصدق انجام داد اشکال نداشت، یعنی بدون این که تصویب بشود از طرف مجلس.
بله.
عزلش کرده باشه.
بله.
شاه نمیتواند کسی را عزل کنه طبق قانون اساسی اون زمان.
دقیقاً.
ولی از نظر عرفی امر نادر بود، یعنی کسی نکرده بود. چرا این حرف میزنه؟ به خاطر پایه میکنه خودش رو.
درست.
که بگه که نادر بوده، خب نادر بوده دیگه. نه یعنی که قانونی از شانچار کاری نمیکنه برای تو جریانات ها، مگه دیکتاتور کاری میکنه؟ برای که بیاد بگه که خواهیم کنه خودش رو پشت سر این جریان، میگم بولشت یعنی اینه دیگه ها، که حرف دیگری بزند، حرف کرد رو بزنی جا بندازه که کاری را که از نظر قانونی شاد کرده بود اشکال نداشت که دیگه ضربش رو بگیرد.
بله.
این ضربش بولشت یعنی این دیگه.
دقیقاً.
حضورتون که عرض بشه. و بعد میگه ولی از عرفی امری نادر بود که نخست وزیر بدون استعفا یا رأی مخالف مجلس عرض بشود، ولی یک مشکل بزرگی وجود داشت و آن این است که در 25 مرداد مجلس به دست خود مصدق منحل شده بود. حالا این مجلس به دست خود مصدق منحل شده بود، ولی این صورت رفراندوم باید کرد اینجا، که رفراندومی که ما به جایی که به نمایندگان مردم به اصطلاح رجوع بکنیم به خود مردم رجوع میکنیم ها، دیگه خود مردم هم دیگه اونجا دیگه ها، مجمع عمومی اونجاست.
دقیقاً.
این مجمع عمومی هست که اساسه، اصلا بس نیست که باز میگه شاه حق داره که عرض کنه. مجمع عمومی میگه بله، شاه میگه حق داره که عرض کنه. ببینید چه آدمی است.
بله بله.
و یعنی حالا ادامه میدم، منحل شده بود، یعنی مجلس با رفراندوم مصدق منحل شده بود. این بحث نگاه کنید اینجا خیلی جالبه، کد میکنم، این بحث رفراندوم یک بحث عجیب و غریب است که به نظر من، نظر دارن ایشون، این آقا یه آدم کوچک نوکر سرسپرده که حرفای میزنه، میگه به نظر من، خب نظر شناس هم نظر ده هست، به نظر من یکی از بدترین و ناپسندترین اقدامات غیر دموکراتیک در تاریخ ایران هست. حالا این جالب است که ایشون اصلا نشان نداده که تاریخ ایران رو میشناسه، کجای تاریخ ایران رو داره مقایسه میکنه، فقط میخواد بگه که این غیر دموکراتیکه. چرا؟ به خاطر که سنت اطربای حرفای میزنن، یه حرفی نیست دیگه، و ضمنان همین سردمداران جمهوری اسلامی حرفای میزنن.
بله.
حالی قانونی میشن دیگه.
بله.
اینا وقتی کم میرن قانونی میشن. خب
بله.
عجیب و غریب. عجیب و غریب یعنی چه؟ یعنی پانورامیک. برمیگردیم به آقای فرانکفورت عزیز ها.
بله.
این همکار عزیز ما بولشت نوشته، پانورامیک حرف میزنیم. بله. یعنی بولشت.
شما وقاحت و بیشرمی رو ببینید که وقتی ده. انسان به آراء عمومی، به آراء مردم مراجعه میکنه غیر قانونی است، ولی وقتی یک نفر دستور میده قانونی است.
بله.
دامنه سفسطه و کلاشی و عوام فریبی تا کجاها میتونه بره؟
بله خیلی جالب هست دیگه.
بله.
یعنی خب اون رفته جایی نشسته در مقابل فردی که اونو گرفته، این مجله مسلط یا زوزنقه نمیدونم یکی از این مجلات چه اسمی داره، اینجا رفته اون حرفا، خب اون فرد پشتیبانش اون میخواد این حرفا رو بزنه.
درسته.
ها؟ نمیگم که این پول گرفته، نمیگم این از نظر ایدئولوژی دیگه برقرار.
بله.
دیگه شاید هم گرفته، من نمیگم.
بله هم خطر
این سرسپرده است دیگه.
بله.
ها؟ یعنی یک آدم، یه آدم شریف باشه میره بیل میزنه نون میخوره، این کارا رو نمیکنه.
درسته.
حضورتو که عرض بشه، میگه برای، ادامه میگم، برای یک دولت دموکراتیک مانند دولت دکتر مصدق انجام رفراندوم خیلی عجیب بود. ها میگه دیگه دموکراتیک چرا میخواد این کار بکنه؟ که میخواد چیکار بکنه؟ لاپوشانه کنه که چجوری میخواد بزنه مصدق.
بله بله. برقدم بعد
خودش باز ور میگه به بولشت. اینا خیلی خوب است این درس بولشت رو ما یاد بگیر که بولشت چی؟
دقیقاً خیلی لازم.
خدمتتون که ارز کنم بزرگترین متضررش هم البته خودش بود و مردم ایران. خب اینم باز میزنه اینجا که حالا نگفته که مردم ایران چگونه ضرر میخوان چگونه نمیخوان، داستان این است که جا بندازه اینجا. خب حالا تا اینجا این حرف زده، حالا باید ثابت کنه که اینجوری هست دیگه. یعنی این حرفها رو زده، این ما میگیم توی اصطلاح آکادمیک میگیم هایپوتزیس ها، شما یه تز زدید میخواد این تز رو به اصطلاح معاینش کنید با حقیقت جورش کنید ببینیم آیا درست بوده نبوده،
جا بندازه.
درسته.
بله.
این ترتیب است که میبینیم که میگه حالا نمیخواد نتیجه بگیره، میگه بنابراین اقدام شاه غیرقانونی نبود ولی بسیار نامتعارف بود. این هنوز ثابت نکرده، باید برگرده به حقایق نگاه بکنه.
بله.
مسائل بررسی بکنه که این نتیجه رو بخواد بگیره. یا میاد همون چیزی که عنوان کرده بر اساس چی قرار میده؟ بر اساس این که قبول شده نگاه میکنه.
بله.
یعنی میاد خود همانگویی میکنه، یعنی تاتاروجی ما میگه به انگلیسی اینجا.
بله.
یعنی خود همانگویی میکنه.
بله.
بنابراین وات تو ثابتش کن به حقایق. حقایق رو که چرا پانورامای کشف میکنه بولشت. و طبعا ادامه میدم. طبعا نامتعارف بودنش هم به دلائل متعددی صورت گرفت، هم متعدد دیگه. ایشون دیگه به ما نمیگه دیگه. سری اینا که برخی از آنها به عملکرد چند ماه اخیر دولت مصدق برمیگردد و اینا هم بررسی نمیکنه.
بله.
یعنی در متنی که ارائه میده یک چیزی رو میذاره که دوندان سری باقی بمونه.
یعنی دلایل این گنداب کودتا رو میندازه گردن مصدق
که مشتش واز نشه.
همش مبهمگویی دیگه در ابهام بله.
بعد ادامه میدم نتیجه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که ادامه این هست. این دلیلی که من این انجام میدم میخوام نشون بدم که این چه آدمی است.
بله.
این برای چه نوشته شده. ادامه میدم. یعنی نقل هست دوباره. یعنی یک نوع بیقانونی و رفتار غیر متعارف از سوی دو طرف وجود داشت که منجر به دخالت خارجی ها در ماجرای کودتا و سندوزی بود. ببینید چیکار داره میکنه.
بله.
این از اول شعار وجودی میکنه به اون فرم نشون میده. از این مصدق میام اینجا بدون که فقط ثابت بکنه هیچ نوع مدرکی سند شناس ما هیچ مدرک نشون نمیده.
بله.
ها؟ و درست چیکار میکنه؟ درست نیست که شما رفتید توی یک جایی که چشم بندی میکنن خرگوش از توی کلاهش در میاره برای شما.
دقیقا.
و به این ترتیب وقتی نگاه میکنید به این فرم میگه و وقت میگه در آخر این پاراگراف میگه که آنجا است که میتوان نام کودتا را بر این ماجرا گذاشت. یعنی از باز بازی میکنه، یعنی میخرید زمان میخرید که بتونه حرفهای دیگه بزن.
بله.
حضورتون که عرض کنم این خیلی به اتناب میکشه، ولی من بذارید یکی دو تا مطلب دیگر را هم بخونم که بتونیم این نتیجه کامل از این مسئله بگیریم. خدمتتون که عرض بکنم بعد توی پاراگراف دیگری که بعد از اون ماجرا رو که صحبت میکنه از کودتا میگه آقای دکتر سوال ازش میکنه، این آقای مثلث نزوز نقص نمیدونم چی هست این جورنال، میگه که آقای دکتر به صورت تاریخی ملی‌گراها چسب با هم مشکلات زیادی داشتن. یعنی این یاد یه حقیقتی رو میگه اون کسی که سوال میکنه از ایشان، خصوصا در ماجرای کوتاه 28 مرداد چپا ملی‌گرا هم دیگر رو متهم میکنن، از چه دیگر مذهبی ها هم زیاد سرطه ها نزدیک نیستند. حالا این خودش میاد از دید خودش میگه اون که سوال میکنه، ولی شما در تحلیل هم تو تیف رو به هم نزدیک میشان دادید. یعنی میشه میگه صحبت این هست که مسئله خودشان میشود ها که چجوری این نظر بقایچی ها رو به نظر جمهوری اسلامی بخواد جور بکنه.
بله.
و بعدم اون میگه عرض کردم که این چهار دیدگاه هست و فلان هست و من عمومی صحبت و بقیه و بقیه. و بعدم صحبت از این هست که حزب توده رو در حقیقت یه نماینده چپ قرار میده به طور کلی و نه تنها در اون زمان، خب اون زمان خب مهم بود حزب توده، ولی میاد از انقلاب 57 هم که اگر بخونید این بسا مسائل و صفحه دیگرش رو میبینید که اونجا که حتی صحبت از این میکنه که صحبت از پیکار میکنه که ما میدونید که در اواخر نزدیکای انقلاب بود، اصطلاحا اواخر سالهای دهه 50 بود که 1350 بود که از مجاهدین بیرون اومدن بود. اونها رو قاطی میکنه میاره جلو که مثلا بگه من ایران رو میشناسم، من میفهمم ها این آدم بی سواد و این خیلی مهم هست. و نکته دیگری هم که عنوان میکنه این است که رابطه فامیلی مصدق رو عمده میکنه خانم فیروز و غیره ها مظفر فیروز سازند ارشد و میگه که چون که اینها فامیل بودن پس باید به هم رابطه همتم داشتن، چون میگن مخالفت داشته و فلان بهمان بوده.
کاهش جایگاه و ارزش یک نهضت بزرگ ملی به دختر خاله بازی و پسر خاله بازی
و بعد دیگه مخالفت با هم نداشتن در رابطه هم بودن و بعدم دیگه بعد از سیه تیر اصطلاح این قیام در حقیقت سیه تیر 1331 عملا چه می شود؟ اینها مصدق عوض می شود و نزدیک میشه به حزب توده.
بله.
یعنی همون حرفی رو که انگلیس ها به صورت جوک تو کابینه های خودشون و امریکایی ها بعدن تو کابینه خود نوشتند و توی سالات‌های سی‌آی‌ای و وزارت امور خارجه و راهروها راه می‌رفتن می‌خندیدن بذار اینجوری محکوم کنیم مصدق را، همون رو تکرار می‌کنه این اجنبی پرست. و دروغ عملا میگه این نیست که مصدق چه کرده، این نیست مصدق بیگناه هست، بس این نیست، این نیست که هیچ اشتباهی هم هیچ کسی نکرده، بعد ما این نیست، بس این هست که تاریخ چجوری ما بچرخونید که یک تمایل حرکت مبارزاتی رو، که یک افتخار حرکت رو، که یک فردی خیلی مصمم تصمیم درست گرفته و با پشتیبانی از مردمش، مردم قاطبه، مردم ایران این حرکت رو کرده، این رو چیکار کنیم؟ این رو خدشه به نوریم
پهلوس
کنیم. خدمتون که ارز کنم و این من فقط آخرین قسمت رو هم از این میخونم که بتونیم یه دوتا بحث کوچکم بکنیم در موردش. خدمتون که ارز بکنم آخر کار که اینجا هست، این ما خیلی نوت نوشتم روی جریانات ولی ما نمیرسیم، وقتمون گرفته میشه و با اصطلاح اظهار معذرت از شنوندگان گرامیتون که به هر حال شاید هم بدون این مسئله رو که من هم میرم تو این دقت میکنم در این دیتیل، باز من معذرت میخوام که اینجوری وقتتون رو بگیرم.
در گفتگوهای دیگه سعی میکنیم بیشتر بشکافیم و به این موضوع بپردازیم، البته نه فقط راجع به این شخص یا این موجود، راجع به این خط.
بله بله، حضورتون که ارز کنم بعد برخورد به شخصیت مصدق همه اینا میکنه.
بله
بری اساس کلی این هست، میدونید این خیلی مهم است که آخرین پرگاف رو میخونم، میگه که خلاصه کنم خدمت شگرف مصدق در رهبری ملی کردن ایران قابل انکار نیست. یعنی این باز این کار میکنه که باز بخواد یه جود بزنه دیگه.
بله بله
اینکه خدمت مصدق این کاری، این خدمت رو تو تشریح نکردی اصلا، تو نگفتی اون خدمت چی هست، حالا میخواد بگی چی،
جلو جلو تکذیب کرد
و باید تو عبد از آن قدردانی کرد، یعنی بولشت، یعنی این دیگه.
بله دقیقا